بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به المرحله الاولى الفصل الثانی فی اصالت الوجود و اعتباریت ماهیه. در مرحله اول از کتاب نهایت الحکمه که در باب احکام وجود بود، اون هم احکام کلی وجود، جلسه پیشین فصل اول را که در مورد مشترک معنوی بودن وجود بود خدمت شما تبیین کردیم، اثبات کردیم که وجود مشترک معنوی است، و همچنین دیدگاه کسانی را که قائل به اشتراک لفظی وجود بودن نقد کردیم. در فصل دوم وارد یکی از مباحث مربوط به مصداق شناسی وجود میشن. بحث قبلی که مربوط به اشتراک معنوی بود مفهوم وجود رو مورد بحث قرار میداد. در واقع سخن در این بود که آیا مفهوم وجود یک معنا دارد یا دو معنا، چند معنا دارد. در این جلسه میخواییم مصداق وجود رو مورد بحث قرار بدیم و در واقع میخواییم به این پرسش پاسخ بدیم که آیا وجود در خارج منشأ اثر است یا ماهیت در خارج منشأ اثر. اصالت را در این بحث به معنای منشأ اثر میدانیم و اعتباری بودن را به معنای غیر منشأ اثر. شما میدونید که اصطلاح اعتباری در جاهای مختلف به کار میره. گاهی اعتباری گفته میشود در برابر حقیقی. مثلا مفهوم رو تقسیم میکنند به مفاهیم حقیقی و مفاهیم اعتباری. مفاهیم حقیقی به مفاهیمی گفته میشود که مستقیما ما به ازاء خارجی دارد، مصداق خارجی دارد، مثل مفهوم انسان، درخت، سنگ، چوب، آهن، پلاستیک و امثال اینها. اینها مستقیما مصداق در خارج دارن و میتونید شما نشون بدید اینها. ولیکن اون دست از مفاهیمی که مستقیما مصداق خارجی ندارن یا ما به ازاء خارجی ندارن، این مفاهیم را بهشون میگن مفاهیم اعتباری. حالا اگه مصداق خارجی ندارن از کجا در ذهن شکل میگیرن؟ از تحلیل همین مفاهیم حقیقی. مثلا ما میاییم آتش را که در خارج مصداق دارد و خود مفهوم آتش میشه مفهوم حقیقی، تحلیل میکنیم، میبینیم آتش در خارج تأثیر میگذارد، اثرش هم سوزاندن هست، و از این تأثیر گذاری آتش یا همون سوزاندن آتش مفهومی انتظام میکنیم و اعتبار میکنیم به نام علیت. مثلا میگیم آتش علت هست، چون علت را اون وجودی میدانیم که مؤثر در غیر خودش باشد. معلول را وجودی میدانیم که متأثر از غیر خودشه، یعنی از غیر خودش تأثیر میپذیرد. و مفاهیم دیگری که در فلسفه، در منطق، در دیگر علوم مثل فقه و اصول مطرح میشه، اینها همه اصطلاحات علمی است و همه اصطلاحات علمی، یا بگید اکثر اصطلاحات علمی، جزو مفاهیم اعتباری هم. چون مثلا شما وقتی در فقه سخن از وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و امثال اینها به میان میارید، این وجوب و استحباب که مستقیما مصداق ندارن. مثلا شما بگید این وجوب اینه، مثل درخت، مثل دیوار، اینجوری که نیست. بلکه مفهوم وجوب یک مفهوم اعتباری است که در دانش فقه استفاده میشه و به اون افعال خارجی اطلاق میشود که باید انسان اون افعال را انجام بده و ترک اون افعال جایز نیست. یا مثلا مفهوم حرمت در از اون به اون افعال خارجی اطلاق میشه که انسان نباید اونها را انجام بده و ترک اونها لازم هست، ضرورت دارد. و این مفاهیم و اصطلاحات علمی که در فلسفه، منطق، فقه، اصول شما اینها رو میشنوید و مستقیما مثل در و دیوار و آسمان و زمین و انسان و اسب و پلاستیک و آهن و چوب مصداق خارجی ندارند، اینا رو میگن مفاهیم اعتباری. اینجا که میخوایم بگیم مثلا آقا در بحث اصالت و اعتباریت وقتی میگیم اعتباری، مرادمون این نیست. در اینجا اعتباری وقتی گفته میشه در برابر اصیله. اصیل یعنی چی؟ اصیل یعنی منشأ اثر. اعتباری متقابلا معنیش میشه چیزی که منشأ اثر نیست. در واقع میخوایم بگیم آقا این واقعیات بیرونی یا همون واقعیاتی که در خارج و در ذهن ما با اینا ارتباط داریم و هر کدوم از این واقعیات یک اثری دارند، آیا این وجود واقعیات هست که دارای اثر است یا ماهیت این واقعیات؟ خب پس خود اصیل یعنی منشأ اثر بودن، اعتباری یعنی منشأ اثر نبودن. حالا در قدم بعدی باید این دو مفهوم وجود و ماهیت رو تحلیل کنید. این وجود و ماهیت چیست؟ کجا گفته میشه؟ این دو مفهوم از کجا آمده؟ خب واسه همین من از بدیهی شروع میکنم بحث را. از یک مسئله بدیهی شروع میکنم، با یک گزاره حل بسیطه مطلب رو برای شما توضیح میدم. ببینید، ما در مقدمه کتاب نهایت الحکمه توضیح دادیم، علامه هم فرمودن که اصل واقعیت و وجود واقعیاتی بیرون از انسان جزء بدیهیات، یعنی ما نمیتونیم واقعیات بیرون از خودمان را انکار کنیم، چون انکار واقعیت به سفسطه می انجامد و گفتیم که سفسطه و سوفسطائیان توهم میکنند، در واقع برعکس اینکه اونها به ما میگن آقا شما توهم میکنید واقعیتی هست، این گونه نیست. اگر واقعیتی در خارج نباشد که ما آثار نباید ببینیم. آقا جان، شما وقتی تشنه میشوید، آب میخورید، آب می نوشید، آیا تشنگی رفع نمیشه؟ چرا؟ و اگر بنا بود این آب خارجی توهمی باشد، پس این رفع تشنگی هم باید توهم باشه دیگه. پس شما یه لطفی بکن آقایی که میگی همه اینها توهمه، وقتی تشنه شدی یه لطفی بکن آب ننوش، وقتی گرسنه شدی غذا نخور. اینا رو مفصل توضیح دادیم، دوباره تکرار نمی‌کنیم. پس اصل وجود واقعیات فی الجمله یک امر بدیهی است. حالا در فلسفه ما وقتی بخوایم از واقعیت دار بودن یک چیز سخن بگیم، اگر بخوایم مثلا بگیم که درخت واقعیت دارد در خارج، انسان در خارج واقعیت دارد، خدا واقعیت دارد، چجوری تعبیر میکنیم آقا؟ میاییم به صورت گزاره حل بسیطه تعبیر میکنیم. مثلا میگیم درخت موجود است، انسان موجود است، خدا موجود است. در واقع گزاره حل بسیطه میخواد به ما بگوید که موضوع گزاره، مثلا درخت، در خارج یا در ذهن واقعیت دارد، چون واقعیت اهم از واقعیت خارجی یا واقعیت ذهنی است. فعلا مثال هایی که زدیم مال واقعیات خارجی است. وقتی میگی درخت موجود است، گویی گفته ای درخت از واقعیت برخوردار است. وقتی میگی انسان موجود است، گویی گفته ای انسان از واقعیت برخوردار است و هرکس. پس اگر بخواهیم از واقعیت داشتن یک چیز سخن بگیم، او رو در قالب گزاره حل بسیطه میاریم. مثلا میگیم انسان موجود است. دقت میکنید؟ این مقدمه اول که خیلی پیچیده نیست. حالا همین گزاره حل بسیطه رو که مثلا در مثال انسان موجود است، این رو میایم تحلیل میکنیم. خب این انسان موجود است خبر میدهد از واقعیتی به نام انسان در خارج. یک سوالی مطرح میشه برای فیلسوف: ما در گزاره حل بسیطه انسان موجود است با چند تا مفهوم مواجه هستیم؟ با دو مفهوم. یکی مربوط به موضوع قضیه هست، یعنی انسان. دیگری مربوط به محمول قضیه هست، یعنی موجود. در گزاره انسان موجود است ما با دو مفهوم روبرو هستیم: مفهوم انسان که موضوع قضیه را تشکیل می‌دهد و مفهوم موجود که محمول قضیه را تشکیل می‌دهد. خب یه سوال دومی پیش میاد: آقا این انسان و موجود که دو مفهوم هستن، آیا اینا با هم مترادفن؟ به تعبیر دیگر عین همن؟ مثلا وقتی ما میگیم انسان موجود است، مثل اینه که گفته ایم انسان بشر است، یعنی همون رابطه ترادف و عینیتی که میان انسان و بشر میبینیم و میابیم، آیا در گزاره انسان موجود استن میتونیم این حرفو بزنیم؟ مثلا بگیم که مفهوم انسان با مفهوم موجود مترادفن، مثل اونجایی که مفهوم انسان با مفهوم بشر مترادفه، میتونیم بگیم آقا قطعا خیر، ما از مفهوم انسان که موضوع قضیه است یک معنا میفهمیم، مثلا حیوان ناطق، ولیکن از مفهوم موجود که محمول قضیه است یه معنای دیگر میفهمیم. موجود ازش هستی، هست در فارسی با کلمه هستی ازش تعبیر میکنیم. لذاست که از همینجا به این نتیجه میرسیم که مفهوم انسان با مفهوم موجود عین هم نیستن. خب وقتی مفهوم انسان و مفهوم موجود عین هم نبودن، مثل انسان و بشر که عین هم هستن، موجود و انسان مثل انسان و بشر نیست. انسان و بشر عین همن، مترادفن، ولی موجود و انسان که مترادف نیستن. خب اگر موجود و انسان مترادف نباشن، یعنی ما با دو مفهوم مغایر روبرو هستیم، یک مفهومی به نام انسان که موضوع قضیه است و یک مفهوم دیگر به نام موجود که محمول قضیه است. از این مغایرت مفهومی میان انسان و موجود تعبیر میکنند به زیادت مفهوم وجود بر ماهیت. یعنی وقتی شما تو بدایم خوندید میگویید که وجود زائد بر ماهیت است، معنی حرفتون چیه؟ معنی حرفتون این که وجود عین ماهیت نیست. وجود موضوع قضیه که مثلا انسان باشه با محمول قضیه که موجوده عین هم نیست. اینو داشته باشین. حالا دوتا دلیل هم خواهیم گفت علامه میارم. یک مطلب سوم هم بگم، بعد دلیل زیادت وجود بر ماهیت. مطلب سوم هم اینه، تو همین گزاره حل بسیطه وقتی ما میایم میگیم انسان موجود است و با دو مفهوم مغایر انسان و موجود روبرو میشیم، باید بدانیم که موضوع قضیه که انسان باشد اشاره به چیستی انسان دارد. یعنی یک واقعیتی در خارج هست، اگر از ما بپرسند آن واقعیت چیست، در جواب میگوییم انسان. پس انسان مفهومی است که حکایت از چیستی اون واقعیت دارد. و کلمه موجودم، مفهوم موجودم، حکایت از هستی اون واقعیت دارد. وقتی میگیم موجود یعنی هست، انسان موجود است یعنی انسان هست، انسان واقعیت دارد. پس موضوع قضیه حل بسیطه همان مفهومی است که اشاره به چیستی دارد و ما در فلسفه ازش تعبیر میکنیم به ماهیت. محمول قضیه حل بسیطه همان چیزی است که اشاره به هستی دارد، موجود، ما بهش میگیم هستی. پس در قضیه حل بسیطه با دو چیز روبرو هستیم، با چیستی واقعیت خارجی و با هستی واقعیت خارجی. به بیان فنی، موضوع قضیه در حل بسیطه ماهیت است و محمول قضیه در حل بسیطه همان وجوده. پس از این به بعد وقتی گفتیم ماهیت، منظورمون همون مفهوم انسان است که موضوع قضیه واقع شده و اشاره به چیستیه او واقعیت خارجی دارد که ما ازش تعبیر به انسان میکنیم. یعنی از اون واقعیتی که یه سر و دو گوش و دو پا دارد و عاقل و ناطق هست، اگر بپرسند آن چیست، میگید انسان یا حیوان ناطق. اینم مقدمه است. خب حالا دلیل بر این که مفهوم وجود نمیتونه عین مفهوم ماهیت باشد و به تعبیر دیگه مفهوم وجود با مفهوم ماهیت که مثلا تو این مثال ما انسان باشد مترادف نیست، خب دلیل خاصی نیاز ندارد. با همین توضیحی که خدمت شما ارائه دادیم و تحلیلی که گفته شد، شما خودتون متوجه شدید معنا و مفهومی که من، یا بگید معنایی که من از مفهوم انسان متوجه میشم با معنایی که از مفهوم موجود یا کلمه موجود متوجه میشم دو چیز. همین که گفتیم معانی موضوع و محمول یکی نیست در قضیه حل بسیطه، اینا یعنی مترادف نیستن، یعنی عین هم نیستن. ببینید خیلی بحث پیچیده نیست، ولیکن با وجود اینکه ما از راه تحلیل معناشناختی و تحلیل مفهومی میتونیم مغایرت انسان و موجود یا ماهیت و وجود رو در قضیه انسان موجود است متوجه بشیم، ولیکن باز هم فلاسفه برای محکمکاری دلایلی آورده اند. دو تا دلیل رو علامه طباطبایی در نهایه ذکر میکنن. یک دلیل اینه که مفهوم موجود میان همه ماهیات مشترک، ولیکن مفهوم مثلا ماهیت اینا مختصه. چطور؟ مثال بزن آقا. شما وقتی میخوای از واقعیت دار بودن اشیاء خارجی خبر بدی، اینطوری میگی انسان موجود است، درخت موجود است، آسمان موجود است، اسب موجود است و همچه ادامه میدی. تو این مثال ها، چهار تا مثال، درخت و انسان و اسب و آسمان، اینا تو چی با هم اشتراک دارن؟ تو این مثال ها تو کلمه موجود، تو محمول موجود، چون همه شنو گفتی انسان موجود است، درخت موجود است، اسب موجود است، آسمان موجود است، همه تو مفهوم موجود اشتراک دارن. تو چی با هم فرق دارن؟ تو این مثال ها تو هم موضوع قضیه، تو مفهومی که همون موضوع قضیه هست به اشاره به چیستی اینها دارد، چیستی این واقعیت ها، اینا با هم متفاوتن. دیگه در مثال انسان موجود است، انسان غیر از اون چیزی است که در مثال درخت موجود است گفته میشه. انسان غیر درخت است، درخت غیر از آسمان است، آسمان غیر از زمین است، همش. خب وقتی شما گفتید آقا موجود، مفهوم موجود مشترک میان همه قضایای حل بسیطه هست، ولیکن موضوع قضیه مختص و اختصاص به هر قضیه دارد، این مشخصه که اینا با هم مترادف نیستن، عین هم نیستن دیگه. دقت میکنی؟ چون اگر موجود و انسان، موجود و درخت، موجود و آسمان اینها مترادف بودن و عین هم بودن، دیگه باید همه با هم مشترک میشدن دیگه، یعنی نباید فرقی بین انسان و درخت و آسمان باشه. چون انسان همون موجوده، موجود همون انسانه، درخت همون موجوده، موجود همون درخته، مثل انسان و بشر که میگیم انسان همون بشره، بشر همون انسان. آیا میتونیم بگیم درخت همون موجوده، موجود همون درخته، انسان همون موجوده، موجود همون انسان هست؟ نخیر. چون اگر اینو بگید معنیش اینه که انسان و درخت هم با هم باید مترادف باشن، در حالی که اینا با هم مترادف نیستن. اگر موجود با انسان مترادف باشد و همون موجود با درخت مترادف باشد، نتیجه این میشه انسان و درخت هم باید با هم مترادف باشن. چه قیاس مساوات. دقت میکنی؟ مثل اینکه مثلا میگی انسان و بشر با هم مترادفن، انسان و آدم هم، آدم به معنای عرفی، با هم چی هم مترادفن. خب اگر انسان با بشر مترادف باشه، بشر با آدم مترادف باشه، معنیش اینه که انسان با آدم هم مترادف، چیز روشن است. در حالی که ما میبینیم در گزاره های حل بسیطه مفهوم قضیه که اشاره به ماهیت دارد، غیر موضوع، مفهوم موضوع قضیه، مفهوم موضوع قضیه که اشاره به ماهیت دارد غیر از محمول قضیه است. محمول در همه یکسان مشترکه، ولیکن موضوع قضیه مختصه. و میدانید که امر مختص با امر مشترک دو چیزن، وقتی دو چیز باشن یعنی اینا مترادف نیستن و مغایر همن. دلیل دومی که علامه میارن چیه؟ ایشون میفرماین که موضوع قضایای حل بسیطه همون ماهیته که اشاره به چیستی واقعیات دارد. محمول هم که همون موجود است، اشاره به هستی واقعیات دارد. ولیکن ماهیت مثل انسان و درخت، وقتی نظر به ذاتش میکنیم میبینیم که به خودی خود نه موجود است و نه معدوم. اینا رو شما قبلا هم در بدایه خونده اید. الماهیت من حیث هی لیست الا هی، لا موجوده ولا معدوم. ماهیت به خودی خود نه موجوده و نه معدومه، بلکه ممکن الوجوده. اگه علت تامش موجود بشه میشه موجود، نشه میشه معدوم. خب اگر ماهیت در ذاتش نه موجود باشد و نه معدوم و ما بتونیم هم وجود رو از ذات ماهیت سلب کنیم و هم عدم را، خب معنیش اینه که ماهیت عین وجود نیست دیگه آقا. چون اگر ماهیت عین وجود باشه با مفهوم وجود مترادف باشد، وقت شما نمیتونی یک چیز رو از خودش سلب کنی. که مثلا شما میگی انسان و بشر عین همه، و وقتی عین هم باشن میتونید بگید انسان بشر نیست یا بشر انسان نیست؟ خیر، نمیتونید بگید، چون مفهوم بشر با مفهوم انسان عینیت دارد و ترادف. اینجا هم اگر مفهوم انسان با مفهوم موجود عین هم باشن، دیگه نباید بتونی بگی انسان موجود نیست، نمیتونی سلب کنی. چون اگر بگی انسان موجود نیست، مثل اینه که گفتی انسان بشر نیست، یعنی یک چیز رو از خودش سلب کردی و این یک امر محاله است. بازی هم دلیل دوم بر اینکه وجود زائده بر ماهیت. چرا علامه تلاش کردن با این دو دلیل مغایرت مفهوم وجود و مفهوم ماهیت را برسانند، یا بگید زیادت مفهوم وجود و مفهوم ماهیت را اثبات کنند؟ خواستن بگن آقا این دو مفهوم نمیتونه یک مصداق داشته باشن. در واقعشون میخوان به این نتیجه برسن. خب من الان برمیگردم به بحث. وقتی شما میایید میگید انسان موجود است، دارید از واقعیتی به نام انسان سخن میگید و خبر میدید از یک واقعیتی به نام انسان که واقعیت دارد و وجود دارد. سوال: این مصداق انسان در خارج که در ذهن به صورت قضیه حل بسیطه در آمده و شما گفته اید انسان موجود است، این انسان در خارج چند تا وجود داره، چند تا واقعیت داره؟ یه دونه، یه واقعیت داره، یه مصداق داره. ولی در ذهن وقتی میگی انسان موجود است، تبدیل به چند تا مفهوم شد؟ تبدیل به دو مفهوم شد. یکی مفهوم انسان و یکی مفهوم موجود. این دو مفهوم هم که عین هم نیستن که ما بگیم این مصداق انسان مصداق هر دو مفهوم است، هم مصداق مفهوم انسان که موضوع قضیه است، هم مصداق موجود که محمول قضیه است می باشد. اینطوری نیست، مثل قضیه انسان بشر است نیست دیگه، توضیح دادیم. خب اگر این دو مفهوم با هم مغایر باشن و ما در خارج بیش از یک مصداق نداشته باشیم، یک سوال مهمی رخ می نماید، اونم اینه این مصداق واحد به نام انسان در خارج مصداق کدام یک از این دو مفهومه؟ در مثال انسان موجود است، او انسان خارجی که یه دونه هست، آیا مصداق موضوع قضیه هست که همون انسان باشد و اشاره به ماهیت دارد؟ یا مصداق موجود یا محمول قضیه است که همون موجود باشد؟ اگر گفتید این انسان خارجی که یک مصداق دارد مصداق مفهوم قضیه هست، یعنی مصداق انسانه، یعنی شما در واقع مصداق ماهیت دانسته اید، شما قائل به اصالت ماهیت هستید، یعنی بر این باور هستید که آنچه که واقعیات خارجی را تشکیل داده ماهیت است، چون انسان همون ماهیتی بود که اشاره به چیستی اون واقعیت خارجی داره. ولی اگر اومدید گفتید که این انسانی که در خارج هست مصداق موجود یعنی وجود انسان است، نه مصداق انسان، مصداق وجود انسانه، شما اصالت وجودی شدی به همین سادگی. پس در گزاره انسان موجود است این انسان خارجی که یک مصداق بیشتر ندارد، یا مصداق موضوع قضیه یعنی انسان هست، اینو بگید قائل به اصالت ماهیت شدید و ماهیت رو در خارج بهش واقعیت دادید و ماهیت رو منشأ اثر دونستید. ولیکن اگر اومدید گفتید این انسانی که در خارج است مصداق محموله، یعنی مصداق وجود انسان است، مصداق موجوده، و قائل به چی شدید؟ اصالت وجود شدید. این تقریر محل نزاع بود که آقا دعوا سری چیه؟ از کجا این دعوا پدید آمده؟ بد نیست به عنوان مقدمه بدانید که این سوال و این مسئله مهم که هل الوجود و اصیل ام الماهیه، آیا وجود اصیل است یا ماهیت، پیش از ملا صدرا به عنوان یک مسئله مستقل فلسفی مطرح نشده بود، یعنی نه در کتب فلاسفه مشرا چنین مسئله‌ای هست و نه در کتب فلسفی فلاسفه اشراق چنین مسئله‌ای هست. دقت می‌کنید؟ این ملا صدرا بود که اومد مبحث اصالت وجود را از مبحث اصالت ماهیت جدا کرد و یک فصلی در فلسفه باز کرد به نام این، با این پرسش کرد آیا وجود اصیل است یا ماهیت، و بسیار مسئله مهمی است، رکن رکین حکمت متعالیه صدرای همین اصالت وجود. اگر این اصالت وجود خوب فهم بشه، ما تصور درستی از این اصالت وجود داشته باشیم، می شود امیدوار شد که آقا ما فلسفه حکمت متعالیه را فهمیده ایم. ولیکن اگر تصور غلطی داشتیم، آنگونه که برخی از بزرگواران تصور غلطی دارند، میشه خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج، از همون ابتدا تصور درستی از اصالت وجود ندارد، لذا پاش می لنگه، مباحث بسیاری از مباحث حکمت متعالیه که زیربناش و مبناش همین اصالت وجود هست رو خوب متوجه نمیشه، یعنی نمیتونه تصور درستی داشته باشه. در ظاهر اصالت وجودی است ولی در باطن اصالت ماهیتی میاندیشه. خب حالا دلیل بر این مدعا چیست؟ ما میخواییم اثبات کنیم که آقا ماهیت نمیتونه اصیل باشه. این که مثلا ما میبینیم شیخ اشراق اصالت ماهیتی است، میرداماد مثلا اصالت ماهیتی است، از عباراتشون فهمیده میشه، به صورت جدا تصریح نکردن، ولی از مباحثی که مثلا در مبحث جعل که آیا مجعول وجود است یا ماهیت، اونجا تبیین کردن، مثلا میرداماد داره که میگه مجعول ماهیت شیء معلول هست نه وجود معلول. حکیم سبزواری این عبارت میرداماد رو در کتاب منظومه میارن و سهروردی هم تصریح میکنن، حالا اشکال سهروردی رو خواهیم گفت بر اصالت وجود. ایشون اصلا وجود رو یک مفهوم اعتباری میدونن و ماهیت رو اصیل میدونن. ولیکن فلاسفه مشا آنگونه که از عباراتشون فهمیده میشه قائل به اصالت وجودن. مثلا در نمط چهارم اشارات و تنبیهات عنوان رو ابن سینا این گذاشته، عنوان اینه فل وجوده و علل، در وجود و علل وجود، یعنی در بحث علت و معلول که بحث جهل هست، مجعول را وجود معلول می داند نه ماهیت معلول. هر کس در بحث علیت معلول را یعنی اون مجعول علت را وجود معلول بداند، و قطعا اصالت وجودی است، و هر کسی در بحث جهل و علیت مجعول علت را ماهیت معلول بداند، قطعا اصالت ماهیت است. اگرچه ممکنه در فلسفهش یک جایی به مقتضای اصالت وجود سخن گفته باشد و در جای دیگر به مقتضای اصالت ماهیت سخن گفته باشد، یعنی در واقع میان احکام ماهیت و احکام وجود خلط کرده. ولیکن ملا صدرا چون این رو به عنوان یک مسئله جدا در فلسفهش مطرح کرد، دیگه از این آسیب مسئول ماند. ملا صدرا دیگه خلط نکرد میان مباحثی که مبتنی بر اصالت وجود است و مباحثی که مبتنی بر اصالت ماهیته. لذاست که توانست حکمت متعالیه به این عظمت را تشکیل بده و واقعا جهش بزرگی در فلسفه اسلامی ایجاد بکند. استدلالی که علامه طباطبایی بر اثبات اصالت وجود میارن، برخلاف بدایت الحکمت تقریبا 4 تا 5 تا 4 تا اگه اشتباه نکنم اونجا دلیل اقامه کردن، در کتاب نهایت الحکمه یکی از اون دلایل را که محکمترین ادله و متقنترین دلایل اثبات اصالت وجود است ذکر میکنن، یک دلیل ذکر میکنن: در خانه اگر کس است یک حرف بس است. او دلیل مبتنی بر یک قاعده و گزاره بدیهی است. حالا من اون دلیل رو خدمت شما میگم، بعد وارد متن بشیم، متن رو تطبیق بدیم، اگر رسیدیم وارد اشکالات هم خواهیم شد، اگر نرسیم اشکالات رو میذاریم برای جلسه بعد. دلیلی که علامه میارن چیه؟ ایشون میفرماین که، حالا من به بیان خودم ساده تقریر میکنم بعد تطبیق با متن خواهیم داد. ما یه قاعده داریم، شما بارها شنیده اید، در بدایت الحکمه هم خوانده اید، شاید در کتب اصول فقه اگر اصول فقه خواندید اونجا هم هست. اونم اینه: الماهیت من حیث هی لیست اللهیه لا موجودتون ولا معدومه. ماهیت به خودی خود چیزی جز خودش نیست، نه موجود است و نه معدوم. یعنی ماهیت که ممکن الوجود است، وجود و عدم در ذاتش نخوابیده. ماهیت نه به خودی خود موجوده، چون اگر به خودی خود موجود بود وجود در ذات ماهیت بود، اون وقت دیگه هر ماهیتی میشد واجب الوجود به ذات، دیگه نمیتونستیم بگیم ماهیت ممکن الوجود است و امکان لازم ماهیت. و اگر عدم در ذات ماهیت خوابیده باشه، خب ماهیت میشه ممتنع الوجود به ذات و دیگه ممکن الوجود بودن معنا نداره. یه رضای گزاره بدیهی است که ماهیت به خودی خود نه وجود نه موجود هست و نه معدوم. این گزاره را هم فلاسفه‌ای که اصالت وجودیان قبول دارن و هم فلاسفه‌ای که اصالت ماهیتی هستن قبول دارن. یعنی خود فلاسفه‌ای مثل میرداماد که اصالت ماهیتی است، او قبول میکنه که ماهیت به خودی خود با نظر به ذاتش نه موجوده و نه معدوم. این یک امر ذهنی است. چرا امر ذهنی است؟ چون ماهیت اگر مصداق خارجیش رو در نظر بگیری، خب در خارج یا موجود یا معدوم، دیگه نمیتونید بگی که نه موجود است و نه معدوم، میشه ارتفاع نقیزه. تو بحث بدایت الحکمه هم اشاره شد به این بحث، حالا در خود نهایه هم تفصیلا خواهد آمد. خب اگر بپذیریم ماهیت به خودی خود نه موجود است و نه معدوم، یک سوالی مطرح میشه: آقا ماهیتی که نه موجوده و نه معدوم و به تعبیر دیگر ممکن الوجود هست، برای اینکه وجود پیدا کنه و از این حالت تساوی میان وجود و عدم خارج بشه، نیاز به چی دارد؟ نیاز به علت تامه. یعنی باید علت تامه ای از بیرون بیاد و این ماهیت را موجود بکند. دقت میکنی؟ حالا یه سوال دیگری پدید میاد: این علت تامه ای که میخواد از بیرون بیاد و این ماهیت را موجود بکند، سوال، این علت تامه چی به این ماهیت میده؟ به این ماهیت من حیث هی که یک امر اعتباری است و حالت تساوی میان وجود و عدم داره، چی بهش میده؟ علت تامه چی به این ماهیت میده؟ شما چی میگید؟ میگید خب معلومه وجود میده بهش. بهش چی میده؟ وجود. علت تامه که میاد، ماهیت موجود میشود، یعنی وجود را علت تامه افاضه میکنه به ماهیت اعتباری که در ذهنه. خب وقتی که علت تامه میاد ماهیت رو از حالت تساوی خارج میکنه و او رو به سمت وجود میبره و موجودش میکنه، آیا این ماهیت موجوده اثر پیدا میکنه، منشأ اثر میشه یا نمیشه؟ بله منشأ اثر میشه. هر چیزی که لباس وجود برتن بکنه موجود بشود، منشأ یک سری آثاری خواهد بود. پس خودتون و خودمون اعتراف داریم که تا ماهیت مقید به قید وجود نشود، تا ماهیت ماهیت موجوده نشه و علت تامه این رو موجود نکنه، این ماهیت دارای اثر نخواهد بود. این ماهیت دارای اثر نخواهد بود. و اگر ماهیت به خودی خود دارای اثر نیست و وقتی اثر دار می شود که وجود بهش افاضه بشه و ماهیت مقید به قید وجود بشود، این معنیش اینه که این اثر حقیقتاً مال وجود ماهیت است، یعنی مال وجود است و مجازن این اثر به ماهیت نسبت داده می شود. دقت می کنید؟ من یه مثال ساده بزنم. شما میگید آقا من این ظرف را یا این میوه را میخوام سرد کنم. خب چگونه سرد کنم؟ راه‌های مختلفی است. یکیش مثلا یخ بریزم. این یخ بریزم رو این میوه یا این میوه یا این غذا رو در یک قالب یخ وسط قالب‌های یخ بذارم، این سرد میشه، این میوه سرد میشه، خنک میشه. من سوال میپرسم این سردی میوه در ذات میوه بود؟ قطعا باید بگید خیر. پس چجوری میوه سرد شد؟ چی جواب میدید؟ میگید یخ آمد کنار میوه و میوه را سرد کرد. خب اگه این حرفو بزنید، معنی حرف شما اینه که میوه به خودی خود سرد نبود، از جهت ذاتش اثری به نام سردی را میوه ندارد، بلکه این سردی یک اثری است که از یخ برمیخیزد. پس معنی حرف شما اینه حقیقتاً سردی مال یخه، و اگر احیاناً شما این سردی و سرما رو به میوه نسبت میدید، این به واسطه یخ است که میوه سرد شده. حالا این مثال برای تقریب به ذهن ها. حالا همون حرفو بیا در وجود بگو. وقتی ماهیت لباس وجود برتن میکنه دارای اثر میشه. وقتی ماهیت لباس وجود برتن نمی کند و حالت تساوی میان وجود عدم دارد، دارای اثر نیست. معنی حرف شما اینه که اثر اولا و به ذات و حقیقتاً مال وجوده و ثانیاً و بالعرض و مجازاً این اثر به ماهیت نسبت داده می شود. پس وقتی شما میگید که انسان موجود است یا انسان دارای اثر، مقصودت وجود انسان است که دارای اثر است، نه خود انسان و ماهیت انسان. وجود آتش است که اثر دارد و میسوزاند، نه آتش به تنهایی منهای وجود. وجود درخت است که سایه مثلا ایجاد میکنه، مکان مند است، زمان مند است، همه آثار فرق نمیکنه. اینا آثاری که ما در واقعیات بیرونی میبینیم مال وجود اینهاست. درخت منهای وجود اثر داره آقا جان؟ انسان منهای وجود میتونه اثر داشته باشه؟ خیر. انسان موجوده دارای اثر است، آتش موجوده دارای اثره. خب از اینجا میتونید بفهمید که اثر آنچه که اساسا و حقیقتا منشأ اثره و به تعبیر فنی اولا و به ذات منشأ اثر وجوده، و آنچه که مجازا اثر بهش نسبت داده میشه ماهیته. پس وجود انسان منشأ اثر است. اگه اینو گفتی میشه اصالت وجود. ولی اگر گفتی نه انسان منشأ اثره، وجود یک مفهوم اعتباری است، اون میشه اصالت ماهیت. حالا نکته مهم، اگر شما گفتید وجود واقعیات منشأ اثر است و متن واقعیت را وجود پر کرده، اینایی که شما در خارج میبینید وجود انسانه، وجود دیوار است، وجود کتاب است، وجود زمین است، وجود آسمان است و امثال اینها، شما اصالت وجودی شدید. اگر این حرف رو بزنید متقابلا باید بگید که ماهیت یک امر اعتباری است. وقتی وجود شد اصیل و منشأ اثر، چون اصیل یعنی منشأ اثر، ماهیت میشه اعتباری یعنی غیر منشأ اثر. اگرم احیانا شما اثر رو به ماهیت نسبت میدید، مثلا میگی انسان کاتب است، کتابت یک اثر، انسان عالم است، داری به کی نسبت؟ به ماهیت انسان. وقتی به انسان نسبت میدی، اینجا نسبت و اسناد میشه مجازی، یعنی در واقع بنابر نگاه فلسفی دقیق و عمیق این وجود انسان است که کاتب براش حمل میشه. وجود انسان است که عالم است، نه انسان به تنهایی. حالا آقا اگه اینجوریه چرا تو عباراتمون ماهیت رو اول میاریم؟ خب بگید وجود انسان، همه میگن انسان کاتبه، انسان عالمه. جوابش اینه که این به خاطر اینکه ذهن ما با ماهیت انس گرفته. چون ذهن ما معنوس با ماهیته، لذا ماهیت رو موضوع قضیه قرار میده، در حالی که به دقت فلسفی باید وجود ماهیت رو موضوع قرار بدیم. یعنی وقتی میگه انسان کاتبه است، دقیقش اینه که بگی وجود انسان کاتبه است. و متقابلا ماهیت میشه امر اعتباری. خب اعتباری یعنی چی آقا؟ اعتباری یعنی تو ذهن فقط، واقعیت تو ذهن ساختیم اینو. پس اگر اصالت با وجود باشد، معنی ماهیت اعتباری یعنی چی؟ ماهیت اعتباری است، دقت کنید این جمله را، یعنی ماهیت مفهومی است که از وجودهای خارجی انتزاع شده. مثلا مفهوم انسان در ذهن که اشاره به چیستی و ماهیت انسان دارد، یک مفهومی است که از وجود انسان در خارج انتزاع شده است. مفهوم درخت که در ذهن ما هست، از وجود درخت در خارج گرفته شده. مفهوم آب که در ذهن ما هست، از وجود آب در خارج گرفته شده. پس ماهیت بنابر اصالت وجود میشه از سنخ مفهوم. ماهیت بنابر اصالت وجود مفهوم ذهنی بیش نیست، مفهومی است که از مصادیق وجودها در خارج عقد شده. دقت کردین؟ پس ما در خارج دنبال ماهیت نگرد. حتی تو ذهنم که میگیم مفهوم، از حیث مفهوم بهش میگن ماهیت، و الا همین در ذهن وجود ذهنی دارد. در ذهنم آن چیزی که اثر داره وجود ذهنی است. پس وجود منشأ اثر است، چه در خارج و چه در ذهن. حالا در خارج وجود خارجی منشأ اثره، در ذهن وجود ذهنی منشأ اثره. اثر وجود خارجی اثر خارجی است، اثر وجود ذهنی اثر ذهنی است. حالا بحث وجود ذهنی رو مفصل بحث خواهیم کرد، چگونه آثار دارد. دقت میکنیم؟ پس از این به بعد اگر گفتیم ماهیت، باید بگید، پرسیدیم ماهیت چیست، باید بگید ماهیت مفهومی است که از وجودهای خارجی انتزاع شده. پس آنچه که ما آن را واقعیت میدانیم، چه واقعیت خارجی و چه واقعیت‌های ذهنی، اینا همه وجودند. واقعیت همان وجود است، وجود همان واقعیت است. ماهیت هیچ بهره ای از واقعیت ندارد. ماهیت انعکاس وجودها در ذهنهای ماست. ماهیت مفهومی است که از وجودهای خارجی و واقعیات خارجی ما انتزاع کرده ایم. مفهوم انسان و ماهیت انسان رو از وجود انسان در خارج، ما در خارج یک وجودی دیده ایم که این وجود میاندیشد، نفسی دارد، بدنی دارد، نفس ناطقی دارد. از این وجودی که ویژگی ها را دارد، مفهوم انسان رو گرفته ایم و انتزاع کرده ایم و گفتیم به این وجود بگید انسان. اگر پرسیدن این وجود چیست، بگید انسان. این چیستی یا ماهیت از وجود خارجی، از این وجود خارجی خاص گرفته شده. و دیگر مثال ها مثل همین. متن رو نگاه کنید. الفصل الثانی فی اصالت الوجود و اعتباریت ماهیت. فصل دوم در اینکه وجود منشأ اثر است، اصیل است و ماهیت یک امر اعتباری است، یعنی ساخته ذهن و انعکاس وجودهای، انعکاس وجود در خارج است. مثلا الوجود هو الاصیل دون الماهیه. علامه ابتدا اصل ادعا رو مطرح میکنن که وجود اصیل است نه ماهیت. ای انه هو الحقیقت العینیه التي نسبتها بالضروره. یعنی وجود همان حقیقت عینی است و خارجی است که ما با بداهت این حقیقت خارجی را اثبات میکنیم، یعنی همون واقعیت خارجی برابر با وجود است و وجود هم برابر با. حالا این که میگیم خارجی، نه خارجی در برابر ذهنی ها، او خارجی مطلق منظور ماست. قبلا گفتیم فعلیت مطلق داریم، خارجیت مطلق منظور همونه، یعنی شامل ذهنم میشه. واقعیت چه ذهنی باشد چه خارجی باشد، همون وجوده. وجودم یا ذهنی یا خارجی. انا بعد حسم اصل شک و استفسته و اثبات الاصیل الذي هو واقعیت الاشیاء، اول ما نرجع الى الاشیاء نجدها مختلفتا متمایزتا مسلوبا بعضها عن بعض في عين انها جميعا متحده في دفع ما كان يحتمل سوفستي من بطلان الواقعی. الله میفرم ما بعد از اینکه اصل شک و سفسطه را باطل کردیم، از بین بردیم و اصیلی را که همان واقعیت اشیاس اثبات کردیم، پیش از این گفته شد که وجود واقعیات بیرون از ما یک امر بدیهی است و قابل انکار نیست. حالا سوال اینه، اون واقعیتی که امر بدیهی است و هیچ کس نمیتونه انکار کنه، اون واقعیت آیا مصداق وجود است که بشیم اصالت وجودی، یا اون واقعیتی که بدیهی است مصداق ماهیت است که بشیم اصالت ماهیتی. در واقع هم اصالت وجودی اصل واقعیت را میپذیرد و هم اصالت ماهیتی، ولیکن اصالت وجودی اسم واقعیت را وجود میگذارد و اصالت ماهیتی اسم واقعیت را ماهیت میگذارد. دقت داریم؟ پس پذیرش اصل واقعیت ربطی به اصالت وجودی یا اصالت ماهیتی بودن ندارد. فتعمل جیدن، خوب دقت کنید که نکته مهمی است. ایشون میفرما وقتی که ما اومدیم واقعیت اشیا را که همون امر اصیل اثبات کردیم، اول چیزی که نرجو برمیگردیم به اشیا و نگاه به اشیا میکنیم، مییابیم که این اشیا مختلف هستن و متمایز از یکدیگرن. ما بعضی از این اشیا را از بعضی دیگه سلب میکنیم، مثلا میگیم درخت انسان نیست، انسان درخت نیست، زمین آسمان نیست، آسمان زمین نیست و هکذا. در عین اینکه با اینکه بعضی ها را از بعضی دیگه سلب میکنیم، میگیم درخت انسان نیست، انسان درخت نیست، ولی در عین حال همه اینها در اصل واقعیت داشتن متحدن. لذا الله میفهم فی عین انها، در حالی که همه این اشیا جمیعا همشون متحدن. در چی متحدن؟ در دفع چیزی که سوفستی اون رو احتمال میده، آن چیز رو احتمال میده. سوفستایی چه چیزی رو احتمال میده؟ من بطلان الواقعیه، او بطلان واقعیت رو احتمال میده. او میگه واقعیتی بیرون از ما نیست. فنجد و فیها مثلا انسانا موجودا، مثلا مییابیم در این اشیا که انسانی موجود است، اسب موجود است، درخت موجود است، عنصر موجود است، خورشید موجود است و هاکذا و امثال این است. نتیجه این که فلها ماهیاتون محمولتون علیها، برای این اشیا یه ماهیاتی داریم مییابیم که حمل بر این اشیا میشه، محمولتون علیها بها، که به وسیله ما میگیم وجود رو بر این ماهیات چی میکنیم؟ حمل میکنه. یباین و بعضها بعضن، بعض از این اشیا با بعض دیگرشون چیه؟ مباینن. فلها ماهیاتون محمولتون علیها بها یباین و بعضها بعضن، یعنی ماهیاتی میابیم که محمولتون علیها، این ماهیات بر اون اشیا حمل میشوند. این های علیها میخوره به اشیا، این بها میخوره، ها میخوره به ماهیات، یعنی به وسیله این ماهیات ما بر اون این ماهیات رو بر اون اشیا حمل میکنیم. مثلا میگیم هاذا الشیء انسان، ذاک الشیء شجر و امثال اینا، این درخت است، این شیء و آن شیء انسان است. یباین و بعضها بعضن، بعض از این ماهیات با بعض دیگر مباینت دارد. و وجود محمول علیها، همچنین وجودی مییابیم که حمل بر این اشیا میشود و این وجود میان این اشیا مشترک معنوی است، بینها ها میخوره بهش. یعنی هم ماهیاتی رو بر اینها هم میکنیم، مثلا میگیم هاذا الشیء انسانون، هاذا الشیء فرسون، هاذا الشیء شجرون، هم وجود رو بر اینها هم میکنیم، میگیم هاذا الشیء موجودون، مثلا هاذا الشیء که شجر باشد موجود است، یعنی موجود رو بر همه این اشیا، الشجر موجودون، الحجر موجودون، بر اینها هم میکنیم. ول ماهیت و غیر الوجود، از اینجا علامه میخوان بفرماین مفهوم ماهیت مغایر با مفهوم وجود است. چرا؟ دوتا دلیل. لأن المختص غیر المشترک. دلیل اول این که مختص غیر از مشترک، مشترک وجود است که در همه این ماهیات و اشیا مشترک، همون محمول و محمول قضیه حل بسیطه که موجود باشد. و مختص همون ماهیاته که یکی درخت است، یکی شجر است، مثلا حجر است، یکی ملک است، یکی فلک است، زمین است، زمان است، فرق میکنه. مثلا یه درخت موجود است، انسان موجود است و ماهیات مختصن. خب وقتی یکی مختص باشه یکی مشترک، یعنی اینا با هم مترادف نیستن، عین هم نیستن، بلکه مغایر هم یا زائد بر یکدیگرن. و ایضاً الماهیت لا تعبا فی ذاتها ان یهمل علیها الوجود و ان یسلب عنها. همچنین ماهیت دلیل دوم بر مغایرت مفهوم وجود و مفهوم ماهیت، یا بگید دلیل دوم بر زیادت مفهوم وجود بر مفهوم ماهیت. ماهیت در ذات خودش عبا ندارد که حمل بشه بر اون وجود، بر اون ماهیت حمل بشود یا وجود از اون ماهیت سلب شود. ولو کانت عین الوجود، اگر ماهیت عین وجود باشه، یعنی با هم مترادف باشن به لحاظ مفهومی، لم یجز ان تس ان تسلب عن نفسها، استحالت سلب شیء عن نفس، جایز نیست که ماهیت از خودش سلب بشه، چون محاله که یک چیزی از خودش سلب بشه. اگر وجود و ماهیت عین هم باشند و شما وجود را از ماهیت سلب کنید، مثل اینکه گفتید انسان بشر نیست، اون نمیتونید سلب کنید، چون وجود و ماهیت میشن مترادف، عین هم عین هم بشن، میشن یک چیز، یک چیز رو از خودش میشه سلب کرد، میشه گفت انسان انسان نیست، انسان بشر نیست، نخیر. پس معلوم میشه که این در حالیه که ما وجود رو از ماهیت سلب میکنیم، مثلا میگیم انسان موجود نیست، معلوم میشه که این موجود با اون انسان مترادف نیستن مفهومه. فما نجده فی الاشیاء من حیثیت الماهیه غیر ما نجده فیها من حیثیت الوجود. نتیجه این که ما در اشیاء او حیثیت ماهیتی که میابیم غیر از اون حیثیت وجودی است که در اون اشیاء میابیم. یعنی اشیاء دو تا حیثیت دارن، یک حیثیت ماهیت که اشاره به چیستی اشیاست، مثلا در مثال انسان موجود است، و یک حیثیت اصطلاحا وجود که اشاره به هستی اشیاست. و از لیس لکل واحد من هذه الاشیاء الا واقعیت واحده کانت احدا هاتین الحیثیتین عن الماهیت والوجود به هزاء ما له من الواقعیت والحقیقه. و از اونجا که هر یک از این اشیاء جز یک واقعیت و یک مصداق بیشتر ندارن، هر کدام از این دو حیثیت، یعنی حیثیت ماهیت و حیثیت وجود، به هزا کانت هر یک از این میشه در برابر ما له من الواقعیت والحقیقه. یعنی یکی از این دو حیثیت که یا ماهیت و یا وجود باشد، در برابر اون واقعیت و حقیقت واحد خواهد بود. یعنی اون مصداق واحد مثل انسان یا مصداق وجود انسان است، یعنی یا مصداق حیثیت وجود است که محموله، یا مصداق حیثیت انسان و ماهیت، حیثیت ماهیت یا همون حیثیت انسان است که ماهیت شیء موضوع قضیه هست. نمیتونه هم مصداق انسان باشه هم مصداق وجود باشه، یعنی بگید نمیتونه هم مصداق حیثیت ماهیت باشه هم مصداق حیثیت وجود. و هو المراد بالاصاله، اصاله هم منظور همینه، اصالت که میگم منشأ اثره، یعنی یا وجود انسان در خارج منشأ اثره که در اون صورت اون واقعیت واحد انسان مصداق محمول قضیه یعنی موجوده، یا نه ماهیت انسان منشأ اثره که در واقع واقعیت واحد انسان مصداق موضوع قضیه که همون انسان باشه یا ماهیت انسان باشه خواهد بود و شما اصالت ماهیت شد. خب اگر هر کدام از این دو که اصیل باشن، حیثیت دیگری میشه اعتباری و منتزع از حیثیت اصیل. اگر گفتید که وجود اصیل است، اون وقت ماهیت میشه مفهوم اعتباری که از وجودهای خارجی مثلا انتزاع شده. اگر گفتید ماهیت اصیل است، اون وقت آنچه که واقعیات خارجی رو تشکیل میشه میشه ماهیت انسان و درخت و اسب و اینها، و وجود میشه مفهومی که از واقعیات خارجی انتزاع شده است. یعنی وجود از ماهیت واقعی در خارج انتزاع شده. اصالت ماهیتی رو میگن دیگه. اصالت ماهیتی ها میگن اونی که ما در خارج میگیم درخت، انسان، اسب. و این که تو گزاره حل بسیطه میگه انسان موجود است، این موجود، این محمول قضیه، یه مفهومی است که از اون واقعیت انسان در خارج انتزاع شده. یعنی برعکس حرف ما رو میزنن، برعکس اصالت وجودی ها. به بیان ساده تر، هر دو نمیتونن با هم اصیل باشن، چون به تعبیر حکیم سبزواری در منظومه، اگه هم حیثیت وجود هم حیثیت ماهیت هر دو اصیل باشن، لازم میاد که اون مصداق واحد انسان بشه دوتا واقعیت. اون واقعیت واحد انسان دو، چون هر کدوم از این دو حیثیت مصداق جدا خواهند داشت. گفتیم اینا عین هم نیستن. وجود انسان یه مصداق باید داشته باشد، ماهیت انسان مصداق دیگر. خب تنسب الیه الواقعیت و بالعرض، اگر یکی اصیل باشد حیثیت دیگر میشه اعتباری، او وقت او واقعیت به اون حیثیت اعتباری بالعرض نسبت داده میشه. یعنی وقتی میگیم مثلا اصالت با وجود است، اینجوری میشه انسان موجود است اولا و به ذات حقیقتا، ببخشید وجود انسان موجود است اولا و به ذات حقیقتا، و ماهیت انسان موجود است مجاز ثانیاً و بالعرض و مجازاً. این بالعرض یعنی همون مجاز، بالعرض و مجاز، که حالا جلسه بعدی انشالله بیشتر توضیح خواهم داد. تا ابتدای همین عبارت استدلال بماند که جلسه خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.